رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا إنا معكم فاستمعون. در بحث ادامه صحبتی که پیرامون توکل داشتم، آیاتی را از سوره شعرا، آیات 14 و 15 از سوره شعرا، آیات 61 تا 66 همین سوره و آیات 217 و 218 و 219، این آیات رو از سوره شعرا امشب انشاءالله خدمتون عرض میکنم و پیرامون هر بحثی هم نکاتی وجود داره در باب توکل. میدانید انسان دو نوع قصه و نگرانی تو وجودشه. یه دست نگرانی هایی که سبب او گذشته است، یعنی سببی که باعث شده منو نگران بکنه در گذشته وجود داره، گاهی سبب نگرانی مربوط به آینده است. اون وقت که سبب نگرانی مربوط به گذشته باشه، اون نگرانی که تو وجود من است و اسمشو حزن میگذارم. تو فارسی میگم قصه. اون وقت که سبب نگرانی آینده باشه اسمشو خوف میگذارن، تو فارسی میگیم ترس. گاهی یک ضرری در گذشته به من وارد شده و الان تو دل من یه نگرانی هست. گاهی میترسم که در آینده یک ضرری به من وارد بشه. مربوط به گذشته رو ترس بهش نمیگم که در گذشته است که تمام شده، اثرش تو وجود من باقی مانده. اما نسبت به آینده خوفه. فرقش اینه که در مورد خوف هنوز 50-50 است، یعنی 50% احتمال میدیم که اون ضرر به من وارد بشه، 50% احتمال میدیم اون ضرر وارد نشه. هم تو ترس دارم، مثلا یک کسی تهدید کرده مرا، اما نسبت به گذشته 50-50 نیست دیگه، 100% واقع شده. آثار و پیامدهای اوست که همینطور برای من باقی مونده. قرآن کریم در صفت اولیاء الهی در سوره یونس می فرماد ولی خدا نه خوف داره نه حزن داره. آیات 61 به بعد سوره یونس رو ملاحظه بکنید: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سلام علیکم. فرمان توجه کنید که ولی خدا نه خوف تو وجودشه نه حزن، یعنی نه نگران از آینده است که خداوند بخواد بهش ضرری وارد بکنه، چون ولی خداست، اطمینان به لطف الهی به خودش داره، و نه نسبت به گذشته هم حزنی تو وجودشه. حالا در بحث توکل میخوام این نتیجه رو بگیرم. یکی از راه‌های این که انسان خوف از آینده نداشته باشه توکل به پروردگار. و امروزه متاسفانه خوف هم زیاد هست تو زندگی ها، افراد همینطور نگرانن از اینکه ممکنه در آینده مشکلی براشون به وجود بیاد، تو کسب و کارشون گاهی مشکلاتی رو احساس میکنه یا آثاری هم نشانهایی رو احساس میکنه که ممکنه آینده یه وقت برای زندگیش مشکلی به وجود بیاد. گاهی برای شغلش نگرانه که یه وقت مثلا اخراجش بکنن فرض بفرمان، گاهی نگران از اینه که آینده دچار یک بیماری بشه، بیماری صعب العلاج یا ناعلاج. گاهی نگران از اینه که مثلا با همکار خودش، شریک خودش، حتی با خانواده خودش رابطش و قطع بشه، تلخ بشه، مشکلات به وجود بیاد. ازدواج هایی که الان انجام میشه متاسفانه آمارهای طلاق خیلی بالاست، همینطور چه پسر و چه دختر تا ازدواج میکنه نگران آینده شه، به خصوص دختر بیشتر نگرانه که یه وقت این ازدواج به مشکلی برخورد نکنه. ببینید از این مباحث ما خیلی داریم در زندگی که اگه بخوایم حسابشو بکنیم تقریبا همه ما به نحوی از این خوفهای نسبت به آینده تو زندگی داریم، یک یا چند موردش. دشمنانی داریم که همینطور نگرانیم که یه وقت اینها ما رو غافل بکنن و ضرری رو به ما وارد بکنن. گاهی دشمنان شخصی داریم، گاهی دشمنان کشوری داریم، دنیایی داریم. این همه خوفهاییست که تو وجودمون هست. چه کنیم خوف تو وجودمون نباشه؟ راهش توکل به پروردگاریست که قادر، قدرتش فوق همه جهان. وقتی خدای متعال میخواد به ما بفرماد توکل بکن، میگه توکل کن به خدای عزیز. خوب دقت کنید، این توکل به خدای عزیز بکن. عزیز یعنی چه؟ یعنی قدرتی دارد که این قدرتش غلبه دارد بر همه جهان. بعد میگه این خدا رحیمم هست، چون فقط قدرت تنها کافی نیست، بعد هم قدرت داشته باشه تا بتونه دفع ضرر از من بکنه، هم رحیم به من باشه تا نفعی رو به من برسانه. بالاخره توی دادسرا شما ملاحظه میکنید وقتی کسی وکیل میگیره، اگه این وکیل هم قدرت داشته باشه و هم مهربان به موکل خودش باشه، این کار رو میبره جلو. یکی از این دو پایه نباشه به مشکل برخورد میکنه. یا قدرت نداره، یعنی قوانین رو کامل مسلط نیست، نمیدونه چگونه قانون رو ازش استفاده کنه، از چه قانونی، خب کار نمیره جلو. گاهی میدانه اما نسبت به موکلش همچین انگیزه ای نداره که بخواد به او لطفی بکنه. آیه 217 سوره شعرا میفرماد و توکل علی العزیز الرحیم. ما طلبا میگیم که صفت مشعر به علته، مشعر به علته، یعنی گاهی صفت میاره اما در واقع دارد علت و حکم رو بیان میکنه. این توکل علی العزیز الرحیم رو مثل میمونه اینطور میگیم که میگه توکل علی الله، شما میگید برای چی توکل به خدا بکنم؟ گفت برای اینکه او هم عزیز است و هم رحیم است. عزیز است نسبت به اینکه غلبه دارد نسبت به همه موجودات جهان، فوق اونها حرکت میکنه، و هم رحیم است نسبت به خود شما. به این خدای عزیز رحیم توکل بکن. وقت ملاحظه بکنید امام بزرگوار ما زمانی خودشون بیان کردن، چون میدونید ایشون خیلی کتمان میکردن، عجیب نسبت به حالات خودشون زیاد صحبتی نمیکردن. یه موقعی به یه مناسبتی بحث سال 42 رو مطرح کردن که وقتی ریختن نصف شب تو منزل ایشون در قوم و ایشون رو دستگیر کردن بردن به سمت تهران، فهمدن وسط راه دریاچه نمک بود که افراد رو میکشتن و جنازه هاشون رو میانداختن تو دریاچه نمک، دی اصلا به مرور بدن از بین میرفت و خیلی ها رو از طلاب از غیر طلاب زمان طاغوت این بلا رو به سرشون آوردن که اصلا خانواده هاشون هیچ اطلاعی از فرزندانشون پیدا نکردن. تو تاریخ شاید ملاحظه کرده باشید که خانواده میگه ما یک کسی رو داشتیم تو دستگاه پهلوی آشنا بود، ما اصرار میکردیم به این شخص، گفتیم فقط یه بررسی بکن ببین قبر بچه ما کجاست. دیگه از حیات بچهشون که نامید بودن و مطمئن بودن که او رو کشتن، فقط اصرار میکردن، میگفتن شما یه بررسی ببین بچه ما کجا دفنه تا ما بتونیم بریم سر قبر او. و اون نمیتونست کاری بکنه، اصلا جوابشو نمیدادن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که بیان کردن این قسمت رو، فرمودن اون اتومبیلی که ما رو میبرد یه مرتبه نگه داشت و من احساس کردم میخوان ما رو بکشن و ما رو تو دریاچه نمک بیندازن. وقت فرمودن که من همون لحظه دیدم که این سربازی که کنار ما محافظ بود که یخ ما فرار نکنیم، دم این بدنش دارد میلرزه. حضرت امام فرمودن من دلداریش دادم، گفتن نمیخواد نگران باش. مردم هم خندیدن. الله صلی الله علیه و آله محمد. بعد دیگه این جمله رو امام دیگه خودشون اشاره کردن، فرمودن من هیچ نترسیدم اون لحظه. بعدم فرمودن والله تا به حال نترسیدم، قسم خوردم. و این جمله خیلی عجیب بود از ایشون. این دنیا خیلی اینه که مسئولیت به عهدشونه، این خیلی مهمه که فرمودن والله تا به حال نترسیدم. یک مسئول تو مسئولیتش میدونید خب مسئولیت داره دیگه، جان میلیون ها انسان گاهی در گروه یه تصمیم اوست. فهمدم والله تا به حال نترسیدم. حالا این ریشه چیه؟ چیه که او میگه هیچ نمیترسم؟ بعد هم میفران تا به حال نترسیدم، یعنی از جوانشون هم همینطور بودن. فکر نکنید حالا به سن 60 سالگی رسیدن. این ریشه بر میگرده به توکل به پروردگار، و خود توکل هم ریشش تو یقین به پروردگار. یعنی وقتی قرآن میفرماد و توکل علی العزیز الرحیم، اینو من باید بهش اعتقاد داشته باشم تو توکل بکنم. بچه‌ای که به پدرش دست میده که دیگه زمین نخوره، این دوتا اعتقاد رو داره. یکی که میگه پدرم قدرت داره که دست من رو بگیره کمکم بکنه، و دوم که دلسوز منم هست. اون قدرت داره میشه عزیز، دلسوز میشه رحیم. حالا همین پدر چند سال بعد پیرمرد میشه، بچه میبینه که این پدر خودشو نمیتونه درست نگه داره، دیگه اعتماد به او دیگه نمیکنه، دست به او نمیده دیگه. وقتی میده پدر عاجزه، ناتوانه، تکیه به او که نمیکنه. این برمیگه به این دوتا اعتقاد، این دوتا اعتقاد داره. میگه پدر وقتی که عزیز است و یکی هم رحیم است، قرآن می فرماد به پیامبر و توکل علی العزیز الرحیم. و خود این اعتقاد به عزیز و رحیم بودن هم ریشش برگرده به یقین، یعنی از برکات یقین به پروردگار یکیش توکله. اینه که دنیای امروز حسرت میخورن که مثلا چطور رهبر معظم انقلاب هیچ خوفی ندارن از این دشمنان. و یه موقعی رهبر انقلاب فهمدن تو سازمان ملل، اون وقت که رئیس جمهور بودن رفته بودن صحبت کرده بودن تو جمع رؤسای جمهور کل دنیا و گفتن ما بالاخره اولین بار بود، اوائل انقلاب اولین بار بود که داشتیم آمریکا رو به چالش میکشیدیم، اونم تو جمع رؤسای جمهور کل دنیا. خب سخنرانمون تمام که شد رؤسای جمهور کف زدن برای ما، مثل این که حرف دلشون رو میزدیم. جرأت نداشتن اینا علیه آمریکا حرفی بزنن. اولین بار بود ایران داشت صریح داشت متهم آمریکا رو به چالش میکشید و علیه آمریکا حرف بزن. وقت فرمودن یکی از رئیس جمهورا بعد از سخنران اومد آهسته در گوش من گفت تمام این صحبته کردید اینا حرف دل همه ما هاست، اما ما ها میترسیم بگوییم. بعد یواش اومد در گوش من گفت منم میترسم. همینم میترسید بلند بگه، گفت منم میترسم بگه، اما حرف دل همه این رئیس جمهور رو شما زدید. خب چیه؟ چرا اونها میترسن؟ و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. به اون خدایی توکل بکن که هم شما رو تو لحظه‌ای که تنها هستی می‌بینه، لحظه‌ای که نیمه شب بلند میشی در خانه خدا رو پات می‌ایستی، یراک حین تقوم، و همون زمانی که تو بین مردم در بین ساجدین حالت دگرگونی تو رو دارد خدای متعال ملاحظه میکنه. و تقلبک فی الساجدین یعنی هم حالت فردی شما هم حالت اجتماعی شما، او داره شما رو میبینه. عزیز و رحیم هم که بهت هست، یعنی یک لحظه شما رو رهات نمیکنه، غافل نیست از شما. به او توکل بکن. خب حالا این آیات سوره شعرا رو دقت بکنید. من داستان اولی که در سوره شعرا خدمتون میخوام بخونم از همین بحث خوفه. وقتی به حضرت موسی علیه السلام آیات 16 و 17 از این سوره هست، وقتی بهش گفتن که برو به سمت فرعون، اولین چیزی که حضرت موسی علیه السلام به ذهنشون رسید این نکته بود. گفتن خدایا ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. اینا علیه من اقامه یک گناه کردن، یک قتل نوشته برای من درست کردن. این که میگم قتل نوشته چون از دید اونها حضرت موسی گناهکار بود و میخواستن او رو قصاص بکنن. حضرت موسی علیه السلام میگفتند ولهم علی ذنب، خدای من الان بخوام برم فرعون رو هدایتش بکنم با خدا آشناش بکنن، اینا میخوان گناه گذشته ای که به زعم اونها میخوان مرا قصاص کنن میخوان مرا بگیرن. ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، من نگرانم که اینا مرا بکشن. خطاب شد نه اینطور نیست، اونا تو رو نمی کشن. شما با آیات ما برو جلو، نشانهایی که ما بددیم، منم مستمع صحبتهای شما هست، یعنی نگران نباش. پس نبی هم وقتی که میرن برای هدایت مردم، اگر توکل به خدا داشته باشد دیگه نگران نیست. ما هم پس همینطوریم. ما تو زندگیمون اگه میخوایم نگران از آینده نباشیم، راهش همینه، توکل کنیم بر اون خدای عزیز رحیم. این یک بخش از این آیات. بخش دیگر آیات 216 به بعد، از عزم خواهم از آیات 61 رو به بعد رو بخونم، از همین سوره شعرا تا 66 هست. این آیات هم برمیگرده به ادامه داستان حضرت موسی علیه السلام که رفتن پیش فرعون و صحبتشون کردند و بعدم مردم رو بسیج کردن که از شهر ببرن همراه خودشون. فرعونم خیلی ناراحت شد چون دید تاج و تختش متزلزل میشه، مردم اگه نباشن تو شهر دیگه کار نمیتونه بکن. حضرت موسی علیه السلام هم مردم برداشت گفت میریم، ما میریم یه جای دیگه و خدا رو میپرستیم، اینجا نمیمونیم ما. خب مردم اساساشون رو برداشتند و حرکت کردن همراه حضرت موسی علیه السلام، اومدن تا نزدیک رود نیل. فرعونیانم خبردار شدن که حضرت موسی همچین کاری کرده. فرعون خیلی عصبانی شد، خودش هم حرکت کرد، گفت راه میفتیم میریم تمام اینا رو میگیریم، مردم رو برمیگردونیم، حضرت موسی و یه سریشون هم اعدام میکنیم. لذا با شتاب بیشتری اینا حرکت کردن اومدن. سرعت فرعونیان زیادتر بود، گفتن باید با عجله بریم که به اینا برسیم. خب ساعتها اینا با تأخیر افتاده بودن، اما نزدیک رود نیل که اینا رسیدن تقریبا یه نگرانی دوباره تو دل اطرافیان حضرت موسی افتاد. حضرت موسی علیه السلام دید حالا تا اینجا وظیفه‌شو انجام داده، جلوش هم رود نیله، نمیتونن حرکت کنن برن اون طرف، فرعونی هم از پشت سر دارن میان، تا چند ساعتی که دیگه خب میرسن به اینا و اینا رو حالا گفتم یا بخششون رو دستگیر میکنن، اعدام میکنن، مجازات میکنن، تو دعای مردم هم که برشون میگرد. به اینجا که رسید نگران بودن، اطرافیای حضرت موسی علیه السلام گفتن به حضرت موسی که ما اینجا الان دستگیر میشیم توسط فرعون. من آیاتشو خدمتون بخونم. قال اصحاب موسی انا لمدرکون. اصحاب حضرت موسی علیه السلام گفتن ما دیگه اینجا قطعا دستگیر میشیم، درک میشیم، یعنی ما رو میگیرندمون فرعونیان. حضرت موسی علیه السلام با اطمینانی که به خدای خود داشت و اون توکلی که به پروردگار کرده بود گفت نه اینطور نیست. قال کلا ان معی ربی سیهدین. گفت با من خدای منه و او مرا هدایت میکنه. اون میگه که چه بکنه. فعلا رسیدن که آب جلوشونو سد کرده، اما گفت خدای متعال لطف میکنه و به من خواهد گفت که چه کنه. فاوحینا الی موسی. به دنبال این سخنی که بین اینها رد و بدل شد خداوند وحی کرد. یعنی نتیجه توکل اینه که هیچ وقت تو زندگی شخص به بن‌بست برخورد نمی‌کنه. دیگه شدیدترین خوف‌هایی که انسان از آینده داره، شدیدترینش خوف از کشته شدن دیگه. ضعیف‌ترش چیزای دیگه است. می‌ترسه که مثلا خسارتی به مالش وارد بشه، خسارتی به خونش وارد بشه، گاهی خسارت به آبروش بشه، اینا هم هست. اما کسی که توکل داره میگه ان معی ربی سیهدین، خدا با منه، ما رو هدایت میکنه. رهبر معظم انقلاب فرمودن که زمانی که حضرت امام تو بیمارستان بودن و حالشون بد بود، ما رفتیم خدمتشون. رفتیم، خوب تو ذهنمون نگران بودیم دیگه، نگران بودیم اون لحظه های حساس که اگر حادثه ای برای امام پیش بیاد چه میشه، چه بکنه. گفتن ما همتون نگران بودیم، رفتیم خدمتشون. امام با اون فراستی که داشتن خودشون فرمودن، فهمدن نگران نباشید، خدا با شماست. اول بحث خدا رو مطرح کرد، خدای متعال با شماست. بعدم فرمودن شماها اگر با هم باشید کسی نمیتونه کاری بکنه، خدای متعال باشه. همین دو تا جمله فرمودن. تمام صحبت های حضرت امام، اینو بعد رهبر انقلاب میفرمودن، گفتن تمام وصیت نامه حضرت امام خلاصه میشه تو همین بحث. این نظر ایشون. از اون طرف توصیه هم میکردن، میگفتن وصیت نامه حضرت امام رو مطالعه بکنید. همین پیروز هم باز توصیه کردن، گفتن مطالعه بکنید، به خصوص که حضرت امام رو ندیدید. اگه میخواید مواضع امام رو بدونید، صحبت های امام، کل وصیت نامه بشین با دقت ببینید. اما این جمله هم یه بار دیگه فرمودن، فرمودن کل وصیت نامه حضرت امام تو همین دو جمله خلاصه میشه که نگران نباشید، با خدا باشید، خدا حافظتونه. و دومی که شما هم با هم باشید، بینتون اختلاف نباشه. اینه که دارم عرض میکنم تو لحظه های حساس. و یه بارم میفرمودن که آیه سید حسن نصرالله ایشون نقل کرد که ما تو لحظه های خاصی که خب اسرائیل حمله کرده بود به لبنان و ما هم نگران بودیم و چه میشد، و حزب الله اون موقع قدرت فعلی رو که نداشت، گفت اومدیم خدمت رهبر معظم و نگران بودیم. ایشون خیلی قرص و محکم فرمودن هیچ نگران نباشید، شما پیروز هستید. بعد فرمودن که گاهی خود من نگرانی که ایجاد میشد برام، فوری میگم که ماشین آماده کنید میریم مسجد جمکران. میرم اونجا متوسل به امام زمان علیه السلام میشم، اونجا به هم گفته میشه، الهام میشه، تصمیم اونجا میفهمم چه بکنم، برم میشم برم میکردم. که متولی مسجد، متولی قبلی، گفتن یه بار رهبر معظم اومده بودن مسجد جمکران، قبل از اینکه نماز حضرت رو بخوانن نشسته بودن 3 ساعت گریه میکردن. 3 ساعت نشسته بودن با آقا درد دل میکردن، گریه میکردن. بعد از 3 ساعت تازه بلند شدن و نماز حضرت رو خوندن. خب توی لحظه های حساس نیازه، اونها لطف میکنن، اما مهم اینه که ما دست رو بدیم. این دست دادن مهمه، ما دست بدیم اونا دستگیری میکنن. اول غوث خیلی مهمه، اونا اغثنی که میگیم یعنی به فریاد من برس، یا ابا صالح اغثنی، این اغثنی یعنی به فریادم برس، یا صاحب الزمان، این جمله ای که مرحوم کشمیری رضوان الله تعالی علیه گفتن که این اسم اعظم خداست، این جمله یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، چون اعتقادشون میگفتن یه اسم اعظمه. این بزرگان اینا رو به ما تعلیم میدن که وقتی وصل شدید به حجت الهی دیگه نگران نیست. یکی از عزیزانی هم که منزل حضرت رو در مدینه مشاهده کرده بودن گفتن بالا سر درب خانه نوشته بود منزل المهدی الغوث و ترتیبش هم اینطوری بود که دو خط بود، خط بالا رو تابلو نوشته بود منزل، خط پایین نوشته بود المهدی، یه خط تیره اینوشته بود الغوث. امام فریاد رس هستن اما برای کسانی که میخواهن، حالا اونم که نمیخواد اینطور نیست که واگذار بکنن به حال خودش، اما مسلمه که اون که حرکت میکنه برکت بیشتری نصیبش. خب حالا حضرت موسی علیه السلام اینید تو اون لحظه های حساس رسید مقابلش رود نیله، پشت سر دشمن دارد به اون نزدیک میشه، یه ولوله افتاد تو بین اصحاب که انا لمدرکون، الان ما دستگیر میشیم، ما رو میگیرندمون. گفت نگران نباشید، خدا با منه، من رو هدایت میکنه که چه بکنیم. به دنبالش وحی شد. این فایی که اینجا اومده فای ترتیبه، نه اینکه قبلش بعضی تو مصابه شده بود آن نگران نبود، نه، با توکلی که داشت نگران نداشت. بعد از اینکه اصحاب اینا رو گفتن و اینم گفت نگران نباشید، فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، و پس از اون ما وحی کردیم به حضرت موسی علیه السلام که با عصای خودت بزن به دریا، همون رود نیلو. ایشون عصا را زد، فنفلق، این آب شکافته شد، 12 شکاف به وجود اومد، شکاف های 12 تا کف رود نیل همه خشک شد، باد وزید تا این کف رود رو خشک کرد، چون کف رود بالاخره گل و شله، نه این قشنگ، و این آب ها قطعه قطعه مثل یک کوه شد، هم تو آوارو هم انباشته شد. فکان کل فرقن کالطود العظیم، هر پاره از این آبها مثل یک کوه بزرگ شد، هم تو آوار نگه داشته شد. خب اینا میدونید که خود اصحاب حضرت موسی اینا 12 بودن که حاضر نبودن با هم توی مسیر برن، اگه میخواستن توی مسیر برن اون میگفت ما اول بریم، اون میگفت ما بریم. 12 راه شد، هر گروهی بنا شد از یه راه برن. بعد اینا میگفتن که حالا ما اگر رفتیم ممکنه اون یه گروه نیاد، ما چطوری بفهمیم از حال هم دیگه خبردار باشیم، چون میریم وسط رود خبر نداریم از اون گروه های دیگه. تو روایات داره که چشمه چشمه شد، خود این آبها اون پایین که رفته بودن حالت پنجره‌ای بود که همدیگه رو میدیدن، گرهنده همدیگه میدن که همه دارن میرن، خب دلشو محکم شد. خب اینا حرکت کردن، دیدن که خدای متعال چه راهی رو بر اینا باز کرد، رفتن. قرآن میفرماد و ازلفنا ثم الآخرین، ما اون گروه دیگر رو یعنی فرعونیان رو اینا رو نزدیکشون کردیم، یعنی ما تو ذهنشون انداختیم که بیاد شما بیاد به سمت رود نیل، و وقتی اینا اومدن دیدن عجب آوا وایساده است، چه راههای قشنگه، اونا هم طمع کردن، اونا هم دنبال قوم حضرت موسی اومدن پایین، که خود فرعونم در بین جمعیت بود، گفتن بریم دنبال اینا رو دستگیرشون بکنیم. خب آخرین نفر حضرت موسی علیه السلام پاشو از آب گذاشت بالا، که تو آب نبوده، از رود رفته بود. از این طرف آخرین نفر فرعونیان اومد داخل آب. همچه اومد اینجا یه مرتبه فرمان داده شد که آب رها بشه. و انجینا موسا و من معه اجمعین. ما حضرت موسا و تمام اونایی که با بودند و همه را نجاتشون دادیم. ثم اغرقنا الاخرین، اون گروه بعدی همه را غرقشون کرد. من دیگه آیات بعدشو نمیخوام بخونم. اینجا آیه 66 بود این آخرینش که خوندم از سوره شعرا. میخوام یه جمله پیام برای خودمون عرض بکنم. عزیزان، آقایان و خواهران، مؤمن هیچ وقت بن‌بست تو زندگی نداره. دیدید بعضیا میگه نمیدونم دیگه چه بکنم. گاهی میره جلوتر، به فکر خودکشی هم بعضیا میافتن. این مؤمن نیست، یعنی خدای خودو نشناخته. مؤمن هیچ وقت به بن‌بست برخورد نمیکنه. ببینید دیگه تا اینجا شما این آیات رو ملاحظه کنید، دیگه سخت‌تر از این چی؟ که رسیدن مقابل رود و به ظاهر هیچ نشانه ای نبود و دیگه قاعدتاً باید دستگیر میشد توسط فرعونیان. نه، تو اون لحظه های حساس میره جلو، اما یه مرتبه لطف الهی میاد. حدود 3 سال پیش خدمت رهبر معظم که بودیم میگفتن که امام بزرگوار به ما میگفتن که من دست عنایت الهی رو میبینم بر سر این مردم. بعد از خودشون گفتن، گفتن ما هم توی لحظه های حساسی که دیگه کار دست برمیاد میبینیم به وضوح که لطف الهیست که این انقلاب رو نگه داشته. یعنی یه جایی میرسه انسان فکر میکنه که خودش تصمیم گرفت. اونجا هم اینطور نیست، خدای متعال به ذهنش میاندازه. اما یه جایی هست که دیگه نه، مثل سوره طلاق که آیات 2 و 3 سوره طلاق فرماد کسی که توکل به خدا میکنه و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی از یه راهی بهش رزقشو میرسونیم که خودش فکرشو نمیکرد. اینو برای چی میفرماد؟ به خاطر اینا که اگه رزق خدا از راهی برسونه که خود شخص فکرشو میکنه، گاهی توهم میکنه که خودم این رزقو تحصیل کردم، خودم تلاش کردم، رفتم معامله کردم، صحبت کردم، تلفن زدم، تجارت کردم، مسافرت کردم، چی بلاخره مرهون تلاش خودش میدونه. قرآن میفرماد و یرزق من حیث لا یحتسب، از رایی که فکرشو نمی کنه رزقشو میرسه. یعنی خب به قول ما اینطور میگیم، حالا اینطور ترجمه نیستم که میخواد ما تو چشش میکنیم، خب ببین دیگه این دیگه نتیجه تلاش خودت که نبود که، چون فکرش هم نمی کردی دیدی رزق رسید. کسی که توکل به خدا میکنه اینطوریه، به بن‌بست نمیخوره، چون به یه جایی وصله که قدرت خالق دیگه. اون قدرت خالق هر چیز نشدی رو ممکنه شدش بکنه. البته ما هم انتظار نباید داشته باشیم. ما یه مصلحت چیز دیگه هم هست، ما انتظار اونم نباید داشته باشیم که خدای متعال بیاد نظم جهان رو به هم بزنه. اما این که فکر کنیم دیگه هیچ راه چاره این نیست، نه اینطور نیست. ان الله بالغ امره، خداوند رساننده اوست به اون نتیجه و مقصودی که میخواد، خدا او رو میرسونه دش. این نتیجه توکله. این تو این لحظه های حساس این آیاتی که خوندم حضرت موسی علیه السلام چطور مورد عنایت الهی قرار گرفت. ما تو دوران جنگ از این نمونه ها خیلی داشتیم، لحظه‌های حساسی که به ظاهر دیگه هیچ راه ظاهری نبود، دیگه رزمنده میگفت من دیگه جانم قشنگ مشغل الان دیگه تمام میشه. یکی از این زخمی ها میگفت که من افتاده بودم، تانک عراقی صاف داشت میمد بیاد رو من، ما هم دیگه کار نمیتونستیم بکنیم، افتاده بودیم رو زمین، این تانک عراقی هم میدید ما رو، میمد رو جنازه میرفت دیگه اینا رو روز زنجیرهای چرخشون تکه تکه نرم کن میره، دیگه ما هم کار نمیتونستیم. اون لحظه های خاص ما یه توسلی توجهی به پروردگار پیدا کردم. سلام علیکم. این تانگ اومد تو نزدیک من، یکی مثل که زد تو گوشش، راننده رو برش کردم، یو دیدم برگش ازم. همین. ما اینا خیلی ساده حسابش میکنیم، نه این ساده نیست. اون خدایی که میخواد یک سلام علیکم. تو جریان سال 66 که وهابیای عربستان حاجای ما رو به شهادت رسوندن، خود بندم اونجا بودم از نزدیک، میدیدم صحنه رو که خب جنازه ها رو زمین افتاده بود، ما خودم با خیلی ها دیگه، ما یه مقدار جلوترم بودیم که وقتی از جلو باز حمله کردن برگشتیم، پشت سر ما رو زده بودن، تیراندازی خیلی کرده بودن، جنازه رو زمین افتاده بود، بعضی هم هنوز زخمی بودن، هنوز داشتن فریاد می زدن، بعضی زخم، بعضی هم دیگه به شهادت رسیده بود. یه مادر شهیدی ایشون اون سال بود اونجا که مال خیابان وحید بود، من هنوز دلم میخواد حالا ببینم مثلا منزلش هایی کسی اخی اطلاع هم دارد بریم از نزدیک باز با خودش هم صحبت بکنیم. اما یکی از روحانیون برام نقل کرد که این مادر شهید ایشون هم جزء زخمی هایی بود که افتاده رو زمین، و دیگه این زخمی هایی که می افتادن دیگه بعد شهید می شدن، کسی به دادشون نمی رسد. منتها این مادر شهید اون لحظه شهید خودش رو صدا می زنه. شهیدش یه چند سال قبل تو جبهه‌های ایران، جبهه‌های جنگ ایران و عراق به شهادت رسیده بود، اسمش هم علی بوده اون شهیدش. سلام علیکم. این مادر حالا رو چی بوده به ذهنش الهام میشه، میگه علی، بچه‌شو میگه، میگه علی، تا میگه علی یومنت بچه‌ش کنارش ظاهر شد و میگه بچه ما خودشو دیدم تو جسم مثالی البته بوده، میگه حتی اون چفیهی که رو دوشش میانداخت با همون لبه همون خودش بود، حتی تون صداش همش اومد منو بلندم کرد و منو بود یه کناری و دو مرتبه غایب شد، منو آورد کنار و بعد ناپدید شد و همینم باعث نجاتش شد. مرما جای فاضلی هم که حالا روحانیونی که قم هستن با نام ایشون آشنا هستن، مرما های فاضلی رضوان الله تعالی ایشون هم اون سال بودن اونجا و یکی از عزیزانی که کنار ایشون بود گفت دیدم آقای فاضلی رو که یکی از ماموران وهابی با چوب باتون همچین محکم زد تو سر ایشون که سر ایشون متلاشی شد و افتادن رو زمین. بعد دیگه خبر دادن تو کاروانشون که ایشون هم جزء شهدا هست، آقای فاضلی رو اسمش رو جزء شهدا معرفی کرد. فردا دیدن آقای فاضلی اومدن وارد هتل شدن در حالی که سالم بودن و حتی اثر زخم هم سرشون نبود، پانسمان چیزی. و این پسر عموی ما ایشون روحانی کاروانشون بود، گفت من ازشون پرسیدم که جهنتون چیه، چون خیلی آدم کتومی بودن. نهایتش گفتن من اون لحظه ای که افتادم رو زمین دیگه، باتون که تو سرم خورد افتادم رو زمین دیگه، حرف که نمیتونستم بزنم دیگه، داشتم میرفتم دیگه، فقط هنوز یه چند لحظه حواسم جمع بود، بدون اینکه صحبتی بکنم تو دلم متوسل به امام زمان علیه السلام شدم و گفتم یا صاحب الزمان، من حرفی ندارم اینجا به شهادت برسم، اما دلم میخواد صحرای عرفات رو باشم، عرفات رو ببینم، مشعر و منا رو ببینم. اینو تو دلم گفتم، چون به زبان که نمیتونم حرف بزنم. من با آقا گفتم، چون ششم ذیحجه بود، سه روز بعدش حاجی ها تازه میرفتن عرفات، تا به حضرت گفتم آقا دوست دارم اینطور، یادم آقا کنارم ظاهر شدن، من رو بلندم کردن و همراه آقا حرکت کردیم به سمت عزیزیه. حالا اونایی که میدونید میدان معابده که محل تجمع بود تا پل هجون، و این طرف پل هجون که میاد دیگه نزدیک مسجد حرام میشد، اینا کلن این قسمت ها این طرف پل هجون جنازه ها رو زمین افتاده. گفتن همراه آقا حرکت کردیم برخلاف جریان به سمت مدشوهران، رفتیم به سمت محله شیشه بهش میگند و بعدش هم عزیزیه بودن. چند قدم همراه آقا اومدیم که این چند قدم چند کیلومتر اومده بودن جلو که معلومه با تیل عرض رفته بودن، و تو این چند قدم آقا فرمودن که ما برای تمام کسانی که در این راه پیمایی شرکت کردن دعا کردیم، و برای کسانی که مورد ضرب واقع شدن جوائزی در نظر گرفتیم. این بشارت هم داده بودن که در واقع به کل مردم ایران این بشارت داده میشه. این حرکت هایی که میشه، بالاخره راه پیمایی که میشه. وقت رسیدیم به یک بیمارستانی، آقا فرمودن که بیمارستان ایرانی ها اینجاست، شما برو اینجا. دیگه من وقتی رفتم اونجا دیگه یه مقدار شربت فقط به من دادند و ازم پذیرایی کردند، و اما دیگه زخم اینا هیچ نبود، حتی رو سرشون که این سر متلاشی شده بود هیچ اثر زخم نبود، این پوست کاملا سالم بود. به طوری که گفتم پسرموی ما که اونجا بودن، گفتن که فرداش که اومدن تو کاروانمون بدنشو اصلا سالم بود، اصلا آثار زخم تو وجودشون نبود. آقایان این بحثایی که داریم میکنیم ما یه لحظه های حساس به دردمون میخوره، ممکنه یک تو طول زندگیتون از این بنبستایی که میگم انسان برخورد نکنه، اما یه لحظه حساسیو خدا نکنه یا توی بستر بیماری شخص میفته دیگه نمیتونه حرف بزنه، همون لحظه های حساس به دادش میرسه. اون وقت میدونه که بنبست برای مؤمن هیچ وقت وجود نداره، مؤمن مرتب توکل میکند به کی؟ و توکل علی العزیز الرحیم، به خدایی توکل میکند که او عزیزه، عزیز یعنی غالب غیر مغلوب. الذی یراک حین تقوم، اون خدایی که وقتی بلند میشی دل شب تو رو داره میبینه، حواسش رو به تو هست. و تقلبک فی الساجدین، آیات 217 تا 219 سوره شعرا در ذهن مبارکتون باشه. و هیچ وقت با خدا که دلتون اونس داره و گرمه احساس بنبست نکنید در زندگی، همیشه محکم دیگه میرید جون. اصلا احساس خوف دیگه نمی کنید. وقتی حرکت میکنید میگید توکلت علی الحی الذی لا یموت، به اون خدایی توکل میکنم که زنده است و هیچ وقت نمیمیره، به او توکل میکنم. در حالی که توکل به دیگران میکنیم گاهی ممکنه توکل میکنیم، مثلا مسافرا توکل میکنن به راننده، اما اگه توکل به خدا بکنن، بسم الله بگن، صدق بدن، اما از زاری هم میگن حالا راننده. یه اتوبوس از مشهد میمد، راننده جا به جا میشدن راننده، وقت راننده که نوبتش بود به اون راننده رفیقش گفت من حالم خوب نیست، شما بیا بیا پشت فرمان بنشین، من برم یه بطای استراحت کنم، من حالم خوب نیست. با اینکه نوبتش بود اما جا به جا شد، اتوبوس رو داد به رفیقش، خودش رفت اون عقب خوابید. بعد که وایسادن یه جایی استراحت بکنن، دیدن اون راننده نمیادش، رفتن صداش بزنن، دیدن فوت شده. که اگه پشت رانندگی و پشت فرمان از دنیا میرفت، جان خیلی آرام از دست میده دیگه. وقتی توکل به خدا میکنیم اینه، توکل تو علی الحی الذی لا یموت، اون حییست که ایجاق نمیمیره، به او توکل میکنیم. والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. من عرضم جمع بکنم، چون نام قمر بنی هاشم علیه السلام برده شد، امشب شام جمعه هست، یه داستان کوتاه میگم و دلهاتونو متوجه ساعت مقدس سلام علیکم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بکنه. یکی از علمای قم که عالم بزرگی هم بوده، ایشون یه مشکل خاصی در زندگی پیدا کرد، مدت‌ها گرفتار این مشکل بود، خیلی هم توسل پیدا کرده بود، حتی عتبات هم رفته بود و ایشون به نتیجه نرسیده بودند. یه زمانی برگشته بودند قوم، میرن مسجد جمکران متوسل بشه. وقت تو مسجد جمکران یه مرتبه دلشون میشکنه، بعد از مدت ها و اون لحظه هایی که دل میشکنه کار حل میشه، و قبلش ممکنه انسان حالا دلش میخواد کار حل بشه دا، اما ته دلش جای دیگه است، دلش امیدش به جای دیگه است. اون وقت که دل کاملا منقطع میشه از غیر خدا، وصل به خدا میشه، اون وقت نتیجه میگیره. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اون وقت که مضطر میشیم کشف سوء میشه، نه اینکه از عوامل اینکه خدا به ما لطف بکنه اضطرار است، این نیست. اضطرار این نیست که بگیم خدای متعال دلش میخواد که ما مضطر بشیم، نشسته ما رو مضطر بکنه، نه این نیست، بلکه اضطرار ما رو خالصمون میکنه، اون خلوصه کار حل میکنه. نتیجه میگیریم که اگر بدون اضطرار هم ما خالص بودیم کار حل میشد. مشکل مال منه پس، که تو حالت عادی خلوص ندارم، کارم مشکلم حل نمیشه. خدای متعال به لطفش اسباب اضطرار من رو فراهم میکنه، تو اون حالت اضطرار که قرار میگیرم، تو حالت اضطرار میگم خدا، های خدا رو باید زودتر میگفتم، خدای خالصانه ما. اون وقت که خدای خالصانه میگه، وقت جواب داده میشه لبیک بنده ما. از اینا خیلی داشتیم. بفرما توجه بفرما، جای بیانی هم دارم میگن. سلام علیکم و رحمت الله. بیا بلنگورم بگیر خوالانا.
من یک بیماره چند سالی رو درگیر سرطان بودم. سال گذشته تو همین مجلس
و توسل کردن به خدا و به ائمه و دعاها و کمک‌های حاج آقا موسوی زاده من شفا پیدا کردم. الان دیگه سرطان ندارم. بیمارایی بودن که سرطانشون خیلی کمتر از من بود و درصد سرطان من خیلی بالا بود، ولی اونا فوت کردن، ولی من زنده موندم و الانم سرطان ندارم و سالم در خدمت شما هستم. خواستم اینو بدونید که این شفایافتگی رو سال گذشته تو همین مجلس من گرفتم و ازتون خواهش میکنم که برای سلامتی وجود حاج آقا موسوی زاده یه صلوات بلند خط کنید. برای شفای تمام مریضای سرطانی و بقیه مریضا هم یه صلوات بلند خط کنید و دعا کنید براشون. برای تداوم سلامتی منم که سرطان بر نگرده یه صلوات بفرستید. مصدی اوقات رو نمی‌تونید.
بله، این عالم بزرگ که بعضی میگن در حد مراجع هم بودن، ایشون یه مشکلی پیدا کرده بودند و خیلی هم متوسل این طرف و اون طرف و حتی عطاوات هم رفته بودند. به ظاهر نتیجه ندیده بودند، برگشتند. همتو مترصد فرصت خاصی بودند که چه میشه. بالاخره آمده بودند مسجد جمکران. تو مسجد جمکران نماز آقا رو که میخونن یه بار دلشون کاملا خالص میشه، توی یه لحظه یه مرتبه دل میشکنه و شروع میکنن با امام زمان درد دل کردن. میگن یا صاحب الزمان، من اینجا تو مسجد شما، مسجد جمکران اومدم، اینجا مال شماست، زشت نیست که اینجا متوسل به عموتون حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بشه؟ خب من اومدم اینجا، حالا اینجا نام حضرت ابوالفضل علیه السلام هم. این برای شما زشنی. حتی این حرفا حالا حرفای عامیانه است دیگه، بلکه وقتی دل میشکنه یه جمله یا به ذهن میرسه که تو جمکران اول به ذهنش میرسه که یه توسلی به حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام پیدا بکنن، بعد بلافاصله به ذهنش میاد که آخه اینجا مسجد جمکرانه. و میگن یا صاحب زمان، زشن نیست، من اینجا مسجد متعلق به شماست، متوسل به عموتون بشه. میگن تا اینو گفتم یه وقت یه صدایی به گوشم خورد، صدایی که میشنیدم. فرمودن نه تنها زشت نیست که به عموی ما متوسل بشی، بلکه خود ما یادت میدیم که چگونه متوسل بشی. بگو یا ابل غوث ادرکنی، یعنی به حضرت ابوالفضل علیه السلام بگو ای پدره فریاد رسان. یعنی خیلی ها به فریاد ما میرسن، به آقا بگو شما پدر همه هست. یعنی یه مرتبه به خود اومدن. عجب. یا ابوالغوث ادرکنی یا ابوالغوث ادرکنی روز عاشورا کسی چهره امام رو شکسته ندید، اما وقتی همه اصحاب و یاران شهید شده بودند یه لحظه ای فرا رسید، نوشتن با نل انکسار و علا وجه الحسین علیه السلام. لحظه ای بود که آقا اومدن بالین سر برادرشون حضرت ابوالفضل علیه السلام آثار شکستگی در چهره امام ظاهر شد. صدا می زدن برادر دیگه در مصیبت شما کمرم شکست، انکسر ظهری و قلت حیلتی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه يكشف السوء، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ظهور ولیت رو برسان و ما را از یاران خوبشون قرار بده، ایمان ما رو در حد یقین برسان، اخلاق خوب پیغمبرت رو به ما عطا فرما، به هر عمل خیری، به هر عمل صالحی ما رو هدایت فرما. پروردگار از گناهان همه ما را، همه گذشتگان ما رو شستشو فرما، بیماران و منظورین از اونها همه رو شفای کامل و عاجل عطا فرما. رهبر عالی قدر نظام ما، خدمتگزاران حاضرین همه رو حفظ بفرما، دشمنان رو نابودشون گردان، مجاهدین رو پیروز فرما، عتبات و همچنین حریم مقدس حرم حضرت زینب سلام الله علیها از دست مخالفین و دشمنان نجات فرما، زیارت اون اماکن رو با عافیت و با امنیت نصیب همه آرزومندان بفرما، به جاه محمد.